به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. قرارداد 25 ساله جمهوری اسلامی و چین چه تأثیری بر تلاش مردم ایران در تغییر وضع موجود و تغییر سرنوشت جمعی می‌گذارد؟ آیا چین به جمهوری اسلامی در بقا و سرکوب معترضان ایرانی همکاری می‌کند؟ چگونه؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. کنار ابعاد اقتصادی قرارداد 25 ساله جمهوری اسلامی و چین، یکی از نگرانی‌هایی که این قرارداد در میان افکار عمومی دامن زده، تأثیرش بر تحولات سیاسی آینده در ایران است. در این برنامه به این می‌پردازیم که کمک‌های چین به جمهوری اسلامی در حوزه نظامی، امنیتی و تکنولوژی سرکوب چه تأثیری بر سرنوشت جمعی در ایران می‌گذارد. در این برنامه سه مهمان داریم: فرهاد رضایی، تحلیلگر ارشد مؤسسه فلسفر نیویورک از اتاوا همراه ما هستند، مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، و عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس از منچستر همراه ما هستند. خوش آمد میگم به همه شما. آقای واحدی، اجازه بفرمایید صحبت رو با شما شروع بکنیم. به نظر شما این همکاری 25 ساله‌ای که قراره بین جمهوری اسلامی و چین انجام بشه، از نظر سرکوب مردم به چه معنی است؟ به خصوص که امروز از مقامات وزارت کشور اظهار نظرهای شنیدیم در مورد پیش بینی این که اعتراض ها چگونه خواهد بود، به چه سمتی خواهد رفت، چه چیزهایی عملا ممکنه که محور اعتراضات باشه.
سلام به شما مهمانان گرامی و بینندگان برنامه. من ابتدا اجازه بدید یک جمله بگم، شاید مرتبط نباشه ولی به نظر خودم مرتبطه. اتفاق عجیبی است، یا شاید هم عجیب نیست، که همزمانی این اعلام یک طرفه اجرای شدن قرارداد توسط آقای امیر عبداللهیان همزمان است با سالگرد خروج محمد رضا شاه از ایران. من وجدان کسانی که تحت تأثیر تبلیغات جمهوری اسلامی در مورد رژیم پهلوی و رژیم شاهنشاهی گذشته ایران صحبت قرار گرفتن رو دعوت میکنم به یک تأمل چند لحظه. طبیعتاً با توجه به مواضع من، کسی فکر نمیکنه که من طرفداری از سیستم پادشاهی به عنوان یک سیستم حکومتی برای آینده ایران میکنم، اما با توجه به اینکه هنوز بسیاری از مسائل و تحلیل هایی که در ایران میشه مبتنی بر سیاه نمایی گذشته است، فقط در همین یک عرصه که من عرض میکنم دوستانی که تحت تاثیر تبلیغات جمهوری اسلامی هستن فکر بکنن که همین مصاحبه هایی که اخیراً از محمد رضا شاه با خبرنگاران خارجی یا با مقامات خارجی منتشر میشه مقایسه کنن با رفتار ذلیلانه جمهوری اسلامی در برابر چین و روسیه. من یادم میاد آقای موحدی کرمانی قبل از انقلاب در مسجد جامع نارمک سخنرانی میکرد، میگفتش که بعضیا میگن آمریکا خوبه، بعضیا میگن روسیه شوروی خوبه، من میگم هر دوشون بدن، اما اگر قراره که ما بریم تحت سلطه یکی بریم آمریکا، که لااقل یک ناقوس کلیسا در شنیده میشه، نه شوروی که ضد خداست. واقعا جمهوری اسلامی اگر ادعا میکنن، که حالا مشخص میشه بسیارش هم دروغ بوده، که ادعا میکنن در زمان شاه کاپیتالیسم وجود داشت برای نظامیان شاه، برای نیروهای نظامیان آمریکا و نیروهای آمریکایی، امروز میبینید که همین کاپیتالیسم در مراحل بالاتر برای چینی‌ها وجود داره. یک جوان عیاش چینی میاد فیلم از در مورد دختران و زنان ایرانی پخش میکنه و بعدم بلا تکلیف یه چیزی گفتن محکوم شد، هیچ خبرم ازش نیست. این نکته اول. اما نکته دوم، من اجازه میخوام سوال شما رو یک اصلاح عبارتی بکنم. من این رو اسمش رو همکاری نمیگذارم. همکاری یک مسئله دو طرف است. واقعا من این رو همکاری یک باید تعادلی داشته باشه. ببینید، در همین موضوع آقای امیر عبداللهیان رفته چین مصاحبه برگزار میکنه و میگه که ما با مقامات چینی، با دوستان چینی مذاکرات مفصلی داشتیم و قرار گذاشتیم که از امروز اجرایی شدن قرارداد رو اعلام کنیم. یک همچین موضوع مهمی اگر همکاری باشه، قاعدش اینه، پروتکل‌ها اینه که دو مقام ایرانی و چینی بیستن و موضوع رو اعلام کنن، نه اینکه آقای امیر عبداللهیان بیسته، حالا نمیدونم اون پدر بزرگ خانمش یا پدر بزرگ خودش بغلتش ایستاده، چون به قیافش نمیخوره که سفیر باشه، نمیدونم کی همراه خودش برده، اون بایسته بغلتش مصاحبه بکنه. ببینید، این نشون میده اصلا اسمش همکاری نیست. و بعد نکته دیگه این که قطعاً جمهوری اسلامی اصلا از این نوع قراردادها فقط حفظ خودش رو پیگیری میکنه، مطلقاً منافع مردم ایران مد نظر نیست. این رو در هر قراردادی که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بسته، در هر اقدامی که در داخل کشور کرده به وضوح میشه دید و به سادگی میشه ثابت کرد.
بس.
این نوع قراردادها فقط برای یک نوع شاخشونه کشتن مثلا در مقابل آمریکاست، یا به نحوی برای فریب دادن افکار عمومی در داخل که بگن که ما هنوز انقدر قدرت داریم که با کسی کشوری که قرار 30 سال آینده مثلا قدرت اول اقتصادی دنیا بشه همکاری بکنه.
آقای واحدی، با توجه به اینکه به هر حال صحبت در مورد این قرارداد بسیار زیاده و خیلی هم نگرانی ها زیاده، علت اینکه ما امروز دقیقاً داریم به موضوع می‌پردازیم همین احتمال استفاده از این قرارداد به خصوص بخش‌های امنیتی نظامی که در اون ممکنه باشه بر سرنوشت جمعی ایرانیان از طریق سرکوب هر گونه تغییری در واقع تلاشی برای تغییره. آقای رضایی شما به ما بگید به نظر شما جنبه‌های مختلف نظامی امنیتی که میتونه در این قرارداد 25 ساله مورد استفاده قرار بگیره که هر گونه تلاش ایرانیان برای تغییر وضعیت رو در واقع به نوعی به حاشیه برونه چیه؟
بله، سلام بر شما مهمون‌های عزیز و ارجمند شما و بینندگان عزیز. ببینید راستش من نمیخوام خیلی احساسی باشم ولی عملا اسم این رو قرارداد نمیذارم، این در واقع فروش حق حاکمیت هست. در واقع هدف چینی ها از بستن یه همچین قراردادهای نه تنها با ایران با سایر کشورها هم در واقع خرید حق حاکمیت این کشور هاست. متبرای این که بخوام بهتر توضیح بدم خدمت شما، اجازه بدید اصلا من توضیح بدم که این قرارداد اصلا چی هست، یعنی هدف استراتژیک چین در واقع چی هست.
میخواین هدف ها رو جداگانه بررسی بکنیم؟ یعنی به هر حال این برنامه به این قرارداد اختصاص داده و اتفاقی که داره میفته، ولی از نظر جنبه های امنیتی من به طور مشخص شما رو اجرا میدم به خبر امروز. معاون وزارت کشور گفته که میل به تغییرات اساسی در ایران در حال افزایشه. این به معنی اینه که جمهوری اسلامی بسیار نگران این هست که مردم حرکتی بکنن، کما اینکه به هر حال اون اتفاقهایی که در سالهای اخیر افتاده، اعتراضات گسترده‌ای که هست، امروز روزی نیست که مردم در خیابان‌ها تجمعی نداشته باشن، اعتراضی نداشته باشن. اجازه بفرمایید این جنبه‌های نظامی امنیتی رو جداگانه بررسی بکنیم، ماهیت قرارداد و اینکه خب چه چیزهایی رو در درازمدت از ایران خواهد گرفت و در ادامه بهش می‌پردازیم. موافقی؟
بسیار خوب، پس من الان فقط جنبه های نظامی و امنیتی رو بگم.
فقط جنبه های نظامی و امنیتی و اینکه جمهوری اسلامی چه کمکی از چین میتونه بگیره و اصولا استراتژیش در بحث سرکوب چی هست؟ آیا ممکنه که در دل این قرارداد یک جای افق بلند مدتری رو برای مبارزه با هر گونه اعتراض در داخل ایران در نظر گرفته باشه با کمک؟
بله. ببینید به صورت کلی بذار من یه مطلبی رو عرض کنم خدمت شما. نگاه آقای خامنه ای به چین یک نگاه ویژه است. آقای خامنه ای چین رو در واقع یک کشور موفق میدونه که هم تونسته اقتصاد قوی بسازه و در واقع در یک مدت کم به رشد و توسعه پایدار برسه و هم تونسته از طریق سرکوب و خشونت منتقدین و مخالفین داخلی رو در واقع از بین ببره و قدرت خودش رو تا الان حفظ بکنه. در واقع این همون بهشتی است که همه دیکتاتورها دنبالش هستن، تنها آقای خامنه ای نیست. آقای خامنه ای در واقع فکر میکنه که اگر این مدل چین رو در ایران اجرا بکنه در واقع میتونه مثل حکومت کمونیستی قدرت جمهوری اسلامی رو برای همیشه تضمین بکنه و تا حدودی هم در واقع هدف جمهوری اسلامی در بستن یه همچین قراردادی با چین همین هست. مهمترین مسئله من فکر میکنم که جمهوری اسلامی ازش میخواد منتفع بشه بحث دور زدن تحریم ها هست. همکاری چین با جمهوری اسلامی رو قادر میسازه که بتونه تحریم ها رو دور بزنه، نفت بفروشه و در مقابلش کالا دریافت بکنه. یعنی در واقع جمهوری اسلامی در درجه اول به دنبال خونسا کردن تحریم ها هست. جنبه امنیتی قرارداد هم این هستش که در واقع سرمایه گذاری چین جمهوری اسلامی رو قادر می‌سازه که برنامه‌های نظامی امنیتی خودش رو پیش ببره، مثلا برنامه موشکی رو پیش ببره، برنامه هواپیماهای بدون سرنشین رو گسترش بده بدون اینکه نگران مخالفت چین باشه. ببینید یادمون باشه همکاری با ایالات متحده و همکاری با کشورهای اروپایی مستلزم این هست که کشورهایی که قراره در اونها سرمایه گذاری انجام بشه به مثلا یک سری قواعد و مقررات احترام بذارن، مثل حقوق بشر. ولی چین کشوری هست که اساساً خودش بدترین رکورد رو داره در زمینه حقوق بشر و جمهوری اسلامی در این زمینه کوچکترین نگرانی نداره و میتونه در لوای همکاری با چین در واقع برنامه گسترش سلاح هسته‌ای و نمیدونم برنامه موشکی و سایر مسائل خودش رو پیش ببره، برنامه موضوع تروریسم در خاورمیانه. از لحاظ نظامی هم این قرارداد در واقع شامل چند تا جنبه میشه. ببینید شامل مانورهای مشترکی میشه که تا حالا انجام دادن، مثلا سال 2008 آموزش های نظامی میشه، بله. فروش سلاح و ارتقاء توان نظامی با جمهوری اسلامی میشه، همه اینها رو شامل میشه و در واقع جمهوری اسلامی از این قرارداد میتونه به این شکل منتفع بشه.
یه نکته رو مطرح کردید در صحبتتون آقای رضایی، و اون اینکه به هر حال اگر جمهوری اسلامی قرار بشه که با غرب تعاملی داشته باشه، کشوری مثل آمریکا باید یه چیزهایی مثل حقوق بشر رو هم رعایت بکنه. ولی خب اصولا کشورهایی هم هستن که به عنوان کشورهای غیر دموکراتیک با غرب تعامل دارن. یعنی این یک مقدار زیادیش برمیگرده به این سابقه 43 ساله شخص رهبران جمهوری اسلامی در عدم برقراری رابطه درست و کامل با کشورهای دیگه. آقای ثابتی، دو مهمان دیگه به طور مشخص به سوال من در مورد کمک احتمالی چین در سرکوب پاسخ ندادن. شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی چگونه ممکنه که از این قرارداد استفاده‌ای بکنه در مورد سرکوب کردن مردم ایران و هر گونه تلاش اونها برای تغییر سرنوشت؟
خیلی ممنون. ببینید خانم نیکول پرلات که یک روزنامه‌نگار روزنامه نیویورک تایمز هستن، خیلی معروف هستن، پارسال یک کتابی نوشتن که خیلی پرفروش شده. اسم کتاب است شنیدم که دنیا اینگونه پایان می‌یابد، رقابت تسلیحاتی سایبری. ایشون تو این کتاب به طور مشخص میگن جمهوری اسلامی هر سال تعدادی از بهترین برنامه نویسان رایانه‌ای کامپیوتری خودش رو به چین میفرسته تا در یه برنامه به اسم برنامه 863، اسم برنامه هست، یه برنامه 863 در دانشگاه‌های دولتی چین شرکت کنن. بودجه این برنامه رو دولت چین میده، نه دولت جمهوری اسلامی. که چه کار میکنن اینجا؟ به بهترین برنامه نویسای ایران و بعضی از دیگر کشورهای نزدیک به چین روش‌های سانسور و سرکوب و سایبری و سرکوب اینترنت رو، مبارزه سایبری رو آموزش میدن. بنابراین ما به طور فکتوال میدونیم. حالا چرا؟ شما اگه صحبت‌های شی جین پینگ رئیس جمهور چین رو نگاه کنید، تمام مدتشون راجع به این صحبت میکنه که غرب چین ستیزه و میخواد از اینترنت برای سرکوب کردن، سرنگون کردن چین استفاده کنه و ما در نبرد بر سر اینترنت باید پیروز بشیم تا امنیت سیاسی و ایدئولوژیک خودمون رو حفظ کنیم. آقای خامنه‌ای در 22 اردیبهشت 1382 با تعدادی از دانشجوهای دانشگاه شهید بهشتی دیدار کردن. ازشون اتفاقا سوال شد راجع به سانسور شدید اینترنت در چین. ایشون تمام قد دفاع کردن، گفتن این یک کار درستیه، گفتن یه امر طبیعیه، هر حکومتی از جمله حکومت چین باید به خاطر مصالح و منافعی که داره فیلترهای، اصطلاحشون بود، فیلترهای مناسب و لازم رو به کار ببره تا دشمن نتونه از فضای مجازی علیه ما استفاده کنه. پس ببینید اینجا یه مسئله مهم وجود داره. همه حکومت‌های خودکامه، حالا اینجا چین و ایران، جمهوری اسلامی و حالا روسیه، پوتین هم همینطور هست، اینترنت آزاد رو فرصتی میدونن برای اینکه شهروند به مسئولیت خودش که پافشاری بر حقیقته در برابر دروغ پردازی حکومتی پایبند بمونه. بنابراین همونطور که هر خفاشی از نور فرار میکنه و گریزانه، این خودکامه ها دوام سلطه‌شون رو شی جین پینگ و خامنه‌ای و پوتین مدیون ظلمت کذب و دروغن. هر چیزی که به طلوع آفتاب حقیقت یاری برسونه، اینا مثل خفاش بیمناکن ازش. عجیب نیست که اگر دولت چین هزینه آموزش سرکوب سایبری به بهترین برنامه نویسای جمهوری اسلامی میده.
خب ولی در این حال که اشاره کردید که چین ممکنه که این هزینه رو بده، اولا خب چرا باید بده؟ این خودش یک مسئله است. چه سودی میبره از اینکه هزینه کنه برای اینکه کشور دیگری آموزش ببینه در زمین سرکوب اینترنتی و به هر حال انجام عملیات سایبری؟ از سوی دیگر دامنه این قرارداد یک افق 25 ساله رو در بر میگیره و ما الان در مقطع بسیار حساسی هستیم. خیلی مهمه که بررسی بکنیم که بزرگترین برند سرکوب در دنیا در حال حاضر با توجه به جمعیتش، با توجه به قدرت اقتصادی که هست، دقیقاً چجوری میتونه هدف بگیره هر گونه تلاش ایرانیان رو.
ولی یه بدبستانی بین ایران و جمهوری اسلامی و چین وجود داره. جمهوری اسلامی شهروندای ایرانی رو به جرم نقض شعائر اسلامی مجازات میکنه. یعنی کسی که به قول جمهوری اسلامی بی حجاب، بد حجاب، روزه‌خواره یا الکل مینوشه، چین در استان سینکیان کاملا برعکس، شهروندان مسلمانی رو که روزه میگیرن، محجبه هستن، الکل نمی نوشن، به مسجد میرن، قرآن دارن، کتب مذهبی به زبان عربی میخونن و مجازات میکنه. خب بدبستان چیه؟ جمهوری اسلامی میاد بیانیه میده در سازمان ملل، البته با چند تا کشور اسلامی دیگه از جمله فلسطین و عراق، میگه در سینکیانگ دولت چین نه حقوق مسلمانان رو نقض نمیکنه، داره با تروریسم مبارزه میکنه، حفظ ثبات و امنیت چین رو مد نظرشه و میگه به سازمان ملل که شما از نقض حقوق بشر در چین صحبت نکنید، این حفظ امنیته. یعنی میخوام ریاکاری و ماکیاولیسم رو بگم. همون جمهوری اسلامی در ایران شهروندان رو به خاطر فیلمسل روزخاری مجازات میکنه، از اون طرف از چین دفاع میکنه که کسی مسلمانی رو که روزه میگیره رو چین مجازات میکنه. جمهوری اسلامی از مجازات مسلمانان به خاطر پایبندی به شعار اسلامی دفاع میکنه. نکتهش حالا اینجاست، آقای یووال نو هراری پارسال گفتن توی مقاله، گفتن این استان سینکیانگ الان بزرگترین آزمایشگاه سرکوب الکترونیک و اینترنتی نظارتی دنیاست. کشورهای نزدیک به چین از جمله همین جمهوری اسلامی دسته دسته نیروهای امنیتی خودشونو میفرستن به سینکیان، یعنی همین جمهوری اسلامی که خودش رو مدافع حقوق مسلمانان دنیا میدونه، مأموران امنیتیش میرن به سینکیانگ زیر نظر نهادهای امنیتی سرکوبگر چین، دارن یاد میگیرن که چطور از اون ده ها هزار دوربین نظارتی، حسگرها، وسائل مثلا آزمایش دی ان ای، آزمایش خون، همه اون ابزارهای پیچیده نظارت، پایش، رصد و سرکوبی که چین علیه مسلمانان داره استفاده میکنه، ماموران امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی الان در همون استان دارن اون روش ها رو یاد میگیرن که بعد بیان در ایران اون روش ها رو پیاده کنن. یعنی خیلی مسئله حساس است. من فقط یه مثال بزنم.
من میتونم خواهش کنم که بذارید برای دوره بعدی، شما خیلی صحبت کردیم و دو مهمان دیگه زمانشون به نسبت شما خیلی کمتر بود. آقای بایدی، در همین راسته که آقای صابری صحبت کردن، شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی چه استفاده های دیگری میکنه؟ یعنی شما اگر در نظر بگیرید که چین چه بازی داره در دنیا انجام میده، اون وقت تحلیل رفتارش با جمهوری اسلامی یک کمی ساده تر خواهد بود. در جنگ ایران و عراق همزمان چین هم به جمهوری اسلامی اسلحه میفروخت هم به عراق. اون جاهایی که لازم بود طرف جمهوری اسلامی رو قوی تر میکرد، اون جاهایی که لازم براش سود بیشتری داشت در سمت دیگه میایستاد. بازی جمهوری به چین چه ربطی الان داره در حال حاضر به ادامه بقای جمهوری اسلامی، با توجه به اینکه قراره که در 25 سال سرمایه گذاری مثلا بکنه؟
شما اشاره کردید، من در قسمت اول به سوال شما پاسخ ندادم. من احترام میزبان رو نگه داشتم چون اصلا اعتقاد ندارم به این تیکه. حالا توضیح میدم خدمتتون. ببینید، جمهوری اسلامی برای سرکوب به نظر من چیزی کم از چین نداره و نیازی خیلی به آموزش چینی ها نداره از لحاظ سرکوب عمومی که در تظاهرات اتفاق میفته. آقای ثابتی اشاره کردن به یک نوع حرکات سایبری که یک موضوع جداست، اما بحثی که ما داریم میکنیم در مورد سرکوب علنی خونبار در خیابون ها، جمهوری اسلامی رتبه اول دنیا رو واقعا داره به نسبت جمعیت اگر بسنجیم. برای در چین هم کشتار شدید بوده، کشور دیگه هم بوده. ضمن اینکه جمهوری اسلامی نیاز نداره حتما از چین تکنولوژی بگیره، من یادآوری میکنم به شما در جریان جنبش سبز افشا شد که شرکت زیمنس آلمان تجهیزاتشون رو به جمهوری اسلامی داده. یعنی شما دنبال چین نگردید. جمهوری اسلامی برای بقای خودش از آمریکا استفاده میکنه، از انگلیس استفاده میکنه، از آلمان استفاده میکنه، از چین و ایتالیا هم استفاده میکنه. در اوج مذاکرات انتقادی اروپا با جمهوری اسلامی، ایتالیا رتبه اول اقتصاد روابط اقتصادی با ایران رو داشت، با جمهوری اسلامی رو داشت. پس ببینید، من خیلی اعتقاد ندارم جمهوری اسلامی برای سرکوب به این معنایی که سرکوب عمومی مردم هست نیاز داشته باشه. به وفور نیروهای سرکوبگر گرسنه‌ای رو که استخدام کرده، از جای مختلف کشور جمع کرده. فکر نمی‌کنم هیچ کشوری در دنیا به نسبت جمعیت این همه نیروی سرکوبگر تحت عنوان بسیج، نیروی انتظامی، نمی‌دونم نیروهای ویژه و انواع اقسام اسامی که درست کردن داشته باشه. گمان من، حداقل گمان من این هست. اما ببینید، استفاده که جمهوری اسلامی از چین داره می‌کنه، یا استفاده که چین در واقع از جمهوری اسلامی می‌کنه، اقتصاد کشور کاملا از بین داره میره. شما سرکوب از چیش براتون میاد؟ مردم از مردم رو میکشن، خب این روش هم مردم از گرسنگی میمیرن. ببینید اتفاقی داره میفته، کسانی که ناچار میشن به لحاظ به خاطر فقر اقتصادی از کشور مهاجرت کنن، عده‌شون در راه ها از بین برن، عده‌شون در کشورهای دیگه دچار افسردگی بشن، عده‌شون به هر حال اینها برای کشتار فقط اینه که شما با گله مستقیم کسی رو بکشی یا از طریق سایبری اقدام بکنی یا مثلا سیستم ناوبری کشوری رو هک کنی و باعث کشتار بشی. نه، به نظر من اون کاری که چین داره میکنه برای ارتقاء اقتصاد خودش، اینی که جمهوری اسلامی رو به انواع اقسام داره از منابع اقتصادی و منابع ملی جمهوری اسلامی میمه که بعد میبره. و بعدم ما اون وقت حالا در گیر یه آدم افتادیم، آقای مهدی سفری که هم سفیر ایران در چین بوده، معاون وزارت اطلاعات بوده، رئیس مخابرات ایران بوده و الان معاون اقتصادی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، میگه که ما بر اساس این قرارداد میگو به چین صادر میکنیم. یعنی ببینید فقط نه اینکه نادانن، دروغگو هم هستن. خب چینی ها که تمام منابع دریای شما رو شخ زدن بردن و الان هم قرارداد جداگانه هستن برای کار دریایی دارن. یعنی چی ما میگو میخوایم به چین صادر کنیم؟ میگیم میخوایم گیاهان دارویی به چین صادر کنیم. این حرف هم مال همین امروزه. خب چین در دنیا رتبه اول گیاهان دارویی و داروهای گیاهی رو داره. آقای سفری برای اینکه مردم گول بزنن میگه ما میخوایم کار بکنیم، میگه ما در آینده قرار میگو، عسل و داروهای گیاهان دارویی به چین صادر کنیم. ببینید من میخوام خدمت شما بگم که این وضعیت اصلا نیازی نداره جمهوری اسلامی حتما از برای سرکوب خیابانی استفاده کنه. آقای رضایی هم اشاره کردم به این که آقای خامنه‌ای الگوش چینه. به نظر من آقای خامنه‌ای الگوش حداقل به لحاظ اقتصادی چین نیست. اگر کسی میخواست الگوی اقتصادی چین رو پیاده کنه، مهدی سفری رو نمیذاشت معاون اقتصادی وزارت خارجه، امیر عبداللهیان رو نمیذاشت وزیر خارجه، رئیسی رو نمیذاشت رئیس جمهور، عبدالمالکی رو نمیذاشت وزیر کار که هر روز حرف میزنه باعث تمسخر دنیاست. اخیرا شما صحبتاشو دیدید دیگه، میگه با 1,000,000 تومان هم میشه اشتغال ایجاد کرد. اخیرا هم گفته ما برای اینکه کمک کنیم قرار شده که هر زوجی که ازدواج کنن همون لحظه توی دفتر ازدواج شرقی شرکت براشون ثبت کنیم تا 5 سال معافیت مالیاتی بدیم، بعد هر به ازای هر فرزندی 2 سال معافیت مالیاتی بدیم، اگر 5 تا فرزند داشته باشن میشه 15 سال حالا کو اصلا فعالیت که میخواد معافیت مالیاتی بدیم. ببینید اگر کسی الگوی اقتصادیش چین باشه، یه مش آدم کاربلد رو چین، واقعیتش اینه که موفقیتش یعنی که افراد کاربلد رو سر کار گذاشته، نه عبدالمالکی و آیت الله دو دکتر رئیسی و امیر عبداللهیان و مهدی سفری و دیگران رو. به نظر من آقای خامنه‌ای تنها یک چیز داره، احساس میکنه که چین موفق شده حکومتش حفظ کنه، فقط از این الگوی حفظ حکومت میخواد استفاده کنه. و بعدم بله فرمان شما قبول دارم، از هر در واقع کمکی که چین بهش بکنه برای حفظ حکومت استفاده خواهد کرد، چه سرکوب باشه که حالا در ابعاد این قرارداد دوستان گفتن و صحبتم خواهد شد، اصلا همقدر که شما میگی همکاری نظامی مشخص یعنی چی، اما همون که شما اشاره کردید در زمان جنگ، ببینید همین الانش در روزی که آقای امیر عبداللهیان رفته چین، اگر یک موضوع مهمی در این حد باشه، یک قرارداد 25 ساله 400 میلیارد دلاری، باید یک موقعیت زمانی ویژه، نه اینکه همزمان 3 تا وزیر خارجه دیگه که عمومشون هم رقیب ایران هستن در اونجا حضور داشته باشن و به هیچ وجه اصلا اینا رو به بازی نگیرن. یا همین الان با در حالی که میاد در مثلا سواحل جنوبی ما مستقر میشه، کنسولگری چین در بندر عباس میزنم به یادآور زمان کنسولگری انگلیس در بوشهر، همزمان همین روابط رو بلکه بالاتر با عربستان هم داره، با امارات هم داره، با جای دیگه هم داره. به نظر من میگم من نکتم اینه که گمان نمیکنم خیلی بحث کمک چین در برای سرکوب عنصر مهمی باشه در سایر نه مهم نباشه در مقایسه با سایر خسارت هایی که این قرارداد با چین بر ملت ایران و بر امروز و فردا ایران وارد میکنه. به نظر من درصد اون خیلی درصد قابل توجهی نیست.
بیشتر برم میگردم به خصوص به اون بخشی که در مورد علی خامنه‌ای صحبت کردیم. بفرمایید آقای رضا.
خیلی کوتاه در ادامه فرمایش آقای واحدی بگم که ببینید آقای خامنه‌ای خودش یه جایی میگه که زمانی که راجع به افزایش جمعیت صحبت میکنه، جمعیت ایران باید به 150 میلیون نفر افزایش پیدا بکنه، مثال چین رو میزنه، میگه که در واقع چین و هندوستان در واقع به این میزان از توسعه و پیشرفت دسترسی پیدا کردن فقط به خاطر جمعیت زیادشون هست. به این خاطر بود که آقای مثال زدم که آقای خامنه‌ای چین رو در واقع به عنوان یک مدل موفق، به عنوان یک مدل نمونه میبینه در این زمینه، یک نمونه موفق اقتصادی. هرچند که آقای خامنه‌ای قطعا در اشتباه هست به خاطر این که چین در واقع این پیشرفت اقتصادی رو به این راحتی ها هم به دست نیاورده. این پیشرفت اقتصادی که ما الان میبینیم حاصل در واقع کشته شدن میلیون ها نفر هست در اون پروسه جهش بزرگ. یعنی اینجوری هم نیست که بگیم این که چینی ها الان به این مدل اقتصادی موفق رسیدن، بله چون کارشون خیلی درست بوده، عملا اینطوری نیست. به خاطر این بوده که خب بالاخره اینها هم با این سیستم توتالیتری که داشتن خونهای زیادی ریختن. حالا به این خاطر بود که بله من بحث این مطرح کردم که چین یک مدل موفق هست برای آقای خامنه‌ای. یه مدل دیگه‌ش هم خب سرکوب مخالفین داخلی هست. واقعیتش اینه که از این لحاظ چین در واقع یک کشور بسیار موفق بوده در بله. هم در زمینه در واقع کنترل مخالفین، هم در زمینه سرکوب مخالفین و هم در زمینه در واقع محدود نگه داشتن جمعیت چین از سایر نقاط دنیا. از لحاظ اینترنتی طوری سنسورشیپ رو اعمال کرده که مردم چین الان دقیقاً اطلاع خاصی ندارن از اینکه در نقاط دیگه دنیا چه خبر هست. بنابراین آقای خامنه‌ای دنبال یه همچین مدلی هست.
بپردازیم پس با توجه به این تأکیدی که شما در مورد شخص علی خامنه‌ای دارین، اصلا نگاه بکنیم به اینکه چین به هر حال یک اقتصاد بزرگ داره، در دنیا با کشورهای خیلی زیادی تعامل داره، بعضی از کشورها با چین تعامل میکنند و خب لزوماً هم بازنده نیستند، بعضی از کشورها با چین تعامل کردند، قراردادهای جدی بستند و بازنده شدند تا جایی که حق تملکشون رو بر بخشهایی از کشورشون از دست دادند. آقای ثابتی، شما فکر میکنید نقش رهبران فاسد در عقد قراردادهای این چنینی چی میتونه باشه؟ اگر که ممکنه یه مثال‌هایی رو بزنید که در اونها کشورهای به شدت بازنده شدند. خب هستن مثال‌های نچندان کمی هست از این قضیه و کشورهایی که در تونستن چین رو مهار بکنند، باهاش تعامل اقتصادی داشته باشن ولی اونجایی که دیدن به ضررشونه پس کشیدن.
خیلی من ابتدا بگم الان چون تحریم هست جمهوری اسلامی بیش از گذشته به این فناوری‌هایی که چین بهش انتقال بده احتیاج داره. آقای دانیل ستمارکی استاد دانشگاه جانز هاپکینز تو کتابی که پارسال منتشر کردن راجع به رابطه ژئوپلیتیک چین با غرب آسیا که دانشگاه آکسفورد منتشر کرد به صراحت میگن شرکت بزرگ تجهیزات مخابراتی یونجینگ اصلا یکی از کارهای کرده یعنی تحریما اومده دور زده تحریما رو فناوری‌های پیشرفته حساس مخابراتی و رصد و به جمهوری اسلامی منتقل. اما مثالش مثلا سریلانکا رو ما میتونیم مثال بزنیم. شما ببینید این سریلانکا از سال 2005 تا الان عمدتاً دو تا برادر از خانواده راجاپاکسه یا یکیشون نخست وزیر بوده، اون یکی رئیس جمهور یا بلکس. حالا یه وقفه این وسط افتاد که اینا در قدرت نبودن، اما عمدتاً تو این دو دهه این خانواده در قدرت. چرا؟
در همون مقطعی هم که در قدرت نبودن چین کلی پول خرج کرد که اینها در قدرت بمونن، انتخابات رو باختن. بعد سریلانکا یه تفاوتی هم که داره این که به هر حال رأی گیری وجود داشته ولی اعمال نفوذ چین خیلی جدی بوده.
بله دقیقاً. یعنی ببینید آخر جنگ، زمانی که جنگ داخلی در سریلانکا بود با ببرای تامیل، چون کشور مثلا تحریم و اینا بود نمیتونست وام بگیره، اینا رفتن با چین کلا رابطه برقرار کرد این راجاپاکسه از سال 2 که کمک‌های اقتصادی و نظامی بکنه بهش. از سال 2009 که جنگ تموم شد این فرد با اون سه تا برادر دیگه‌اش اومدن کل وزارت، بسیاری از وزارت‌خونه، البته 80% کل بودجه دولت دست این خانواده افتاد. دولت چین با اینا مذاکره مستقیم می‌کرد. حالا اینا از یک ایالت خاصی بودن به اسم هامبانتوتا که می‌خواستن مثل همه سیاستمدارای فاسد دیگه که می‌خوان برای اون شهر خودشون، منطقه خودشون، اون ایالت خودشون یک امتیازات و رانت‌های قائل بشن، اینا هم آمدن گفتن ما برای اون ایالت خودمون بریم یه بندر دومی بسازیم که اصلا ظرفیت چنان توجیه اقتصادی نداشت، ولی چون هم محله‌ای یا هم استانیای ما هستن بریم مثلا یک رانتی به هم استانیامون بدیم. اول اومدن برن از هند وام بگیرن، هند گفت این توجیه اقتصادی نداره، شما یه بندر تو کولومبو داری هنوز ظرفیت داره، من اگه به شما وام بدم نمیتونی بعد پس بدی، من نمیدم. ژاپن هم همین کار کرد، رفتن از چین وام گرفتن. حالا ژاپن بهرهش 0.5% بود، چین به اینا بهره 2% داد، یعنی 4 برابر. بعد چین از همون اول به این راجاپاکسه گفتش که ما اگه هم بسازیم وام بدیم فقط باید بری از فلان شرکت خاص چاینا هاربر میتونی بری بگی بیاد این بنده رو بسازه. یعنی بانک چینی صادرات و واردات $307 میلیون وام داد، ولی مشروط به این که باز یه شرکت چینی برداره 10,000 کارگر بیاره اونجا، مواد خودش رو بیاره، یعنی وام هم باز نمیده بری یه جا دیگه بسازی، بازم یه شرکت چینی میاد میسازه. حالا این اومدن ساختن، ده ها هزار کشتی مثلا سال 2012 اونجا رد میشد، 34 تا کشتی بیشتر اونجا پهلو نگرفت، بنابراین توجیه اقتصادی نداشت، گیر کردن توش، مجبور شدن دوباره برن وام بگیرن، این دفعه وام با بهره 6%، یعنی دوباره کار خرابتر شد. نهایتا رسید به اینجا که اون بنده رو برای 99 سال مجبور شد اجاره داد، تازه 60,000 متر مربع دورش هم دوباره حتی فروخته، حتی بندر کلمبو رو فروخته. حالا نکتهش اینه از نظر امنیتی نظامی، همون روزی که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن رفته بود کلمبو سریلانکا، این زیردریایی های چینی برای قدرت نمایی رفتن تو بندر کلمبو. از اون طرف زیردریایی های چینی تمام مدت تو اون بندر هامبانتوتا دیده میشن. هند میگه منافع نظامی من به خطر افتاده، چون زیردریایی چینی تمام مدت دارن اونجا چیکار میکنن؟ جاسوسی میکنن. اما حالا نتیجهش اینه که چون چین اونجا منافع داره، دوباره این علنا ثابت شده، روزنامه نیویورک تایمز هم افشا کرد، کمک مالی کرد دوباره این خانواده بعد از یه مدت کوتاهی که در قدرت نبودن آمدن سر کار. این فقط در سریلانکا هم نیست، در سیرالئون و زامبیا و زیمبابوه هم چین علنا از این افراد و احزاب همسو با خودش حمایت مالی کرد تو انتخابات پیروز بشن. تو آفریقا هم که از اتیوپی، تانزانیا، آفریقای جنوبی، موزامبیک، آنگولا، نامیبیا، زیمبابوه، اصلا هزاران کادر نظامی رو داره پرورش میده، حزب سازی میکنه. جمهوری اسلامی هم ما که نمیدونیم مگه افشا بشه که چقدر داره سالانه، مثل همونایی که برای سایبری میفرسته به چین.
وقتتون هم تموم شد آقای ثابت، ببخشید اینجوری تموم برنامه فقط اختصاص پیدا میکنه به شما، با اینکه خیلی دوست داریم صحبت های شما رو بیشتر بشنویم، عذرخواهی میکنم ازتون. آقای
من میتونم خیلی کوتاه صحبت کنم خانم ثابت؟
بفرمایید.
در مورد این که چرا در واقع دلیل چی هست که توی این کشورهای فاسد سرمایه گذاری میکنه؟
خب من دوره همین دوره صحبت دقیقاً به همین میخوام بپردازم، یعنی در واقع نقش رهبران فاسد رو بررسی میکنم. آقای بایدی به طور مشخص اشاره کردند آقای ثابتی به پولهایی که چین خرج میکنه، در مورد همین مسئله که شمردند آقای ثابتی در مورد دخالت در انتخابات در سریلانکا، در اون موقع حداقل 6 میلیون دلار به طور مشخص کمک کردن در جنبه های مختلف، از جمله 1,700,000 دلار فقط به یک کلیسا کمک کردن، یعنی از همه نهادها بهره گرفتن برای اینکه بتونن تغییر بدن سرنوشت انتخابات رو. در شرایط فعلی با فسادی که در کشور هست، با نوع مدیریتی که علی خامنه ای داره، شما فکر میکنید چقدر جمهوری اسلامی از این لحاظ داره میپذیره این قرارداد رو؟ چقدر ما این وسط فساد داریم، چقدر درانت های پشت پنهان و پشت پرده داریم، اینها به چینی ها دارن چی میدن و در ازاش دارن چی میگیرن؟ نه لزومن برای ایران، برای خود جمهوری اسلامی و برای شخص علی خامنه
ای. درست میگید. ببینید اون چه در اتفاق میفته، الان تا رو رقم هایی که شما در مورد سریلانکا گفتید، کل اونها به اندازه بودجه یک سال شورای نگهبان جمهوری اسلامی نمیشه. ببینید رقم این که میگم واقعا اغراق نیست، ما بودجه سالانه شورای نگهبان رو واقعا ها نیازی به این رقم ها ندارن. ببینید اون چه مسلمه، علاوه بر اینکه حکومتی که فاسد هست و مستبد هر دو، ما داریم حکومتی که در دنیا فاسد هستن، حالا خیلی قدرت استبداد ندارن، ولی حکومت جمهوری اسلامی هم فاسد هم مستبد هم ناکارآمد، یعنی یک معجون عجیب غریبی که شاید در تاریخ و جغرافیا پیدا کردن سخت باشه. ولی به هر حال این حکومت به دلیل وضعیتی که داره، خب نیاز داره که این بارها جمهوری اسلامی ثابت کرده که از فشار خارجی یا به عبارت مماشات خارجی بیشتر بهره میبره تا از رضایت داخلی مردم، یا از و کمتر میترسه از نارضایتی داخلی از فشار خارجی. به همین جهت تلاش میکنه که یک سری اهرم‌های فشاری در خارج از کشور برای خودش درست کنه، و میبینید حالا از ساختن گروه‌های نیابتی در کشورهای دیگه برای ایذا و آزار دولت‌ها و قدرت‌های دیگه برای باجگیری، یا همراه کردن بعضی از حکومت‌ها ولو به طور موقت مثل چین و روسیه از طریق دادن امتیازات نامحدود. این یک بعد قضیه است. یک بعدش اینه که شما در تجارت با کشورهای مثل چین خیلی راحت تر میتونید راندخوری، فساد، پورسانت، کامیشن داشته باشید تا تجارت با کشورهایی که یک اقتصاد استاندارد دارن. شما هیچ وقت در یک معامله با شرکت آمریکایی نمیتونید 200% پورسانت بگیرید، ولی در رابطه با قرارداد با کشور چین که هم اون طرف مخفیه هم این طرف، هر کاری میشه کرد. ممکنه طرف چینی کنترل داشته باشه بر مدیران شما، نتونن رشوه بگیرن، اما واسطه هایی که در ایران کار میکنن و عموما در این تجارت ها وابسته به سپاه یا نیروهای امنیتی هستن، گاه چند برابر ارزش اون معامله پورسانت رد و بدل میشه، و در این پول، حالا در این رد و بدل پورسانت ها پولشویی هم میشه، کمک به گروه های نیابتی هم میشه، در اختیار تروریست هم پول میذارن، سلاح هم جابجا میکنن. ولی اون چه مسلمه وقتی یک حکومت فاسد و در واقع سرکوبگر با هم هست، هم از ناچار میشه از بعضی از دولت‌های خارجی استفاده کنه برای کاهش فشار خارجی و ارعاب داخلی و سوء استفاده مالیش انجام. این نکتهش به نظر من، شاید از نظر من الان دارم میگم، من بازم تاکید میکنم فعلا تا این لحظه جمهوری اسلامی در سرکوب خیلی نیاز به چین نداره، اگرچه قطعا استفاده خواهد کرد از چین اندلزوم. اونی که بیشتر مهمه بحث‌های اقتصادیه و فساد گسترده‌ای که از تجارت غیر استاندارد با حکومت‌های مثل چین کرد، حکومتایی که میگم هم اون طرف قراردادها رو مخفی نگه میدارن، همینها همین قراردادو هم میدونید آقایون گفتن به درخواست طرف چینی ما علنی نمیکنیم. خب معنیش چیه؟ وقتی شما اصل یک قرارداد کلی رو علنی نمیکنی، قطعا جزئیاتش رو علنی نخواهید کرد.
خب ببینید، در یه همچین قرارداد اینها حتما سودهای عجیب و غریبی داشتن که همه قوانین رو زیر پا گذاشتن. ما دو تا اصل داریم در قانون اساسی که به طور مشخص داره میگه که هر کدوم از این قراردادها باید به تصویب مجلس برسه، بماند که مجلس کانال شورای نگهبان گذشته و از ستا ممیزه دیگر گذشته و این نمایندگان به درستی نمایندگی نمی کنند ملت ایران رو، اما حتی به تصویب همون مجلس هم نرسیده، حتی همون نمایندگان منتصب شده هم اطلاعی ندارند از اینکه چه چیزهایی هست. با این ترکیب یکی از استبداد و فساد برشمردید، واقعا چه میشه کرد؟ یعنی این تا 25 سال دیگه، دو نسل دیگه از ایرانیان رو قراره که بدهکار بکنه، قراره که پاسخگوی این باشند اگر حکومت جمهوری اسلامی کماکان سر پا باشه.
ببینید خیلی مشخصه، من گمان میکنم وظیفه من و شما اینه که به هموطنانمون بگیم که این ایران جمهوری اسلامی. یعنی ببینید، من گفتم چند روز پیش توی مصاحبه گفتم ببینید اینطوری نیست که شما دیگه فقط اگر مخالف جمهوری اسلامی باشی جان در خطره، میتونی فرزند اسدی لاری باشی و به خاطر جمهوری اسلامی کشته بشی، میتونی فرزند روح الامینی باشی وزیر شکنجه کشته بشی، شما میتونی مسافر عادی هواپیما باشی و به خاطر اقتضائات حکومتی کشته بشی. باید من که اولش گفتم وجدان بعضی از حزب‌الله‌ها رو فرا می‌خوانم یک مقدار تأمل ببینید. فکر می‌کنم مردم ایران برخلاف تحلیلی که گفته میشه نه مردم ترسویی هستن نه مردم بی‌تفاوت. تردیدهایی که ایجاد میشه به خصوص بعضی از خائنینی که من الان اینجا صراحتا نامیرم، اصلاح طلبانی که از اعتماد مردم سوء استفاده کردن و اونهاست که سالهاست جمهوری اسلامی رو حفظ کردن علارغم بی‌محلی‌ها و لجن مال شدن توسط جمهوری اسلامی، اگر آگاهی رسانه بشه آقا جمهوری اسلامی اینه، اینطور نیست که شب فقط امروز شما رو بسوزونه، 25 سال آینده شما رو می‌سوزونه. یعنی حتی اگر فردا جمهوری اسلامی سرنگون بشه ان شاءالله، تبعات این قرارداد دامنگیر سال‌های آینده کشوره. به نظر من کاری که ما می‌تونیم بکنیم، اگر این نه اینکه یه سری آدم خائن بیان بشن اونجا بگن که آقا قرارداد با چین کار بسیار خوبیه، من واقعا موندم اصلا دنیا عجیب غریبیه. طرف گرایشات ظاهرا سوسیالیستی داره، سیبیلیش هم مثل کمونیستاست، بعد تو حزب کارگزاران هم هست، از قرارداد با چین هم حمایت میکنه، از بردگی برای روسیه هم دفاع میکنه. به نظر من نقشی که ما شما داریم بیشتر از نه ما سلاح داریم نه پول داریم خرج کنیم، این که به مردم ایران بگیم با بودن جمهوری اسلامی هر روز چه اتفاقی میفته. کسانی میان میگن خیلی خوب جمهوری اسلامی رفت، فردا چی؟ من این سوال بارها در برابرش مطرح کردم که خب اگر جمهوری اسلامی باشه چه؟ اگر این سوال رو مرتب تکرار بکنیم و بگیم چیزهایی که شاید 5 سال پیش 6 سال پیش حتی 1 سال پیش ما شما تصورش رو هم نمی‌کردیم در جمهوری اسلامی اتفاق میفته، به خدا اگر به من 2 سال پیش میگفتن عبدالملکی وزیر میشه میخندیدم به هر کس میگفت. اگه میگفتن هواپیما رو جمهوری، اگه 5 سال پیش میگفتن جمهوری اسلامی هواپیما خودشو ساقط میکنه میگفتم دیگه اینقدر هم خبیث نیستن اینا. اگه میگفتن که میان قرارداد میبرن قرارداد چالوس میبندن با روسیه میگفتن بابا اینا انقدر هم دیگه خائن نیستن. ولی میبینید دارن چیکار میکنن.
بسیار خوب آقای رضای حدودن، یه چند دقیقه فرصت مونده هم صحبت شما رو بشنویم هم اگر نظری دارین. ببخشید که دیر رسیدید.
بله، من میخواستم در مورد این که به نظر من اون سوال قبلی شما خیلی سوال مهمی بود که چرا اساسا چین میاد تو کشورهای فاسد سرمایه گذاری میکنه، من فکر میکنم دلیل این سرمایه گذاری این هستش که در واقع تو کشورهایی که نظام دیکتاتوری دارن، این هستش که اولا این کشورها درگیر فساد داخلی هستن، کشورهایی که سیستم توتالیتر دارن درگیر فساد داخلی هستن و اقتصاد ضعیفی هم دارن و در واقع چین میدونه که این حکومت‌ها به هیچ وجه قادر به باز پرداخت این وام‌ها نیستن. یعنی رویه چین در معامله با کشورهای دیگه، در بستن قرارداد با کشورهای دیگه، این رو نشون داده که این کشورها اساساً قادر به باز پرداخت این وام‌ها نیستن. مثلا یه مثالی که آقای ثابتی زد، مثال قشنگ
شرایطی که انجام میدن، یه شرایطی رو تحمیل میکنه گاهی اوقات که کاملا هزینهشو خود چین باید بده، ولی از جیب اون کسی که قرارداد رو بسته میده و با همین استفاده از فساد اینو میبنده. یک قلم همین مثالی که آقای ثابتی مطرح کردن، 40 میلیون دلار فقط هزینه اضافه است که قاعدتا فقط باید یه صخره رو باز میکردن برای اینکه اون کشتی‌ها بتونن رد بشن.
بله ببینید، مثلا قراردادی که با سریلانکا بس، اون وام اولیه‌ای که در اختیار دولت سریلانکا قرار داد 1.5 میلیارد بوده برای ساخت بندر آبهای عمیق، اما سریلانکا قادر به بازپرداخت این نبود. حالا چی شد در عمل؟ بنابراین چین اومد کنترل این بندر رو برای 99 سال در دست گرفت. تو میانمار و جیبوتی هم همینطور. ببین بدهی جیبوتی الان به دولت چین برابر با 88% تولید ناخالص ملی این کشور هست. پس من فکر میکنم هدف چین در واقع یک هدف استراتژیک هست و خیلی هم نگران بازپرداخت وام ها نیست. اساساً
چین میخواد بدهکار کنه همه رو. پس
برای همینه که خیلی ها اسم این مسئله رو استعمار نوین گذاشتن. فکر میکنم همین برنامه هم با ایران اجرا خواهد شد. یعنی اساساً چین برنامه متفاوتی با ایران نداره و مهمترین و در واقع نگران کننده ترین بخش این قراردادها این هست که قسمت اعظمش اصلا پنهان هست. این قراردادها کاملا شفاف نیست، برای همین نگران کننده است. یعنی ما نمیدونیم قرار مثلا 5 سال دیگه آیا بندهای جدیدی به این قرارداد اضافه بشه یا که میشه. میگم نمونه های
این پروژه بدهکار کردن فکر میکنید در مورد ایران هم اتفاق میفته با توجه به اینکه درآمد نفت داریم؟ یه دقیقه وقت داریم.
بله من فکر میکنم قرار اتفاق میفته. میگم چون تو کیس های دیگه اتفاق افتاده، دلیلی نداره اینجا ایران استثناء باشه. اساسا هدف جمهوری اسلامی همین است، هدف چین همین است. این بخشی از استراتژی کلان چین است برای کنترل ایالات متحده تو منطقه، به این کشورها رو در یک دیپلماسی ترپ بدهی چیز میکنه و راهی برای در رو ندارن. به نظرم ایران هم از این قاعده مستثنا نیست اگر نهایتا این قرارداد
بشه. اثرش اینه که با همین شرایط فعلی ممکن اصلا شیر نفت ایران به مجانی باز بشه به روی چین ها. خیلی ممنون، سپاسگزارم.
بخشی از این قرارداد این هست که نفت رو با زیر قیمت به چین بفروشه.
بسیار سپاسگزارم از فرهاد رضایی، مشتبه واحدی و عرفان ثابتی مهمانان این برنامه، و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر. ایام بکا.